نظری دارید حتما از طریق این پل ارتباطی به دست ما برسونید. در این برنامه تلاش میکنیم پاسخگوی پرسش‌های شما درباره اقتصاد دانش بنیان باشیم. سپاسگزارم که با ما بودید. تا کاوشی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. ارز و مرز. به نام خدا و سلام. به ارز و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری به همراه تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار سید حسین اولیاوش و دیگر عوامل تولید حدود 25 دقیقه پیش رو با شما خواهیم. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصتها، ظرفیتها، چالشهای صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتونیم با برنامه و هدفمند دنبال کنیم، یک تعامل برد برد و یک موفقیت منطقه‌ای رو ایجاد خواهد کرد. همونطور که در برنامه های قبل اشاره کردیم، ما با 15 کشور هم مرز هستیم که با بخشی از این همسایه ها مرز مشترک آبی داریم. تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و منافع مشترک ما با این کشورها میتونه راه تعاملات اقتصادی رو هموارتر کنه و یک فرصت زیست اقتصادی برای کشور ما و دیگر کشورهای منطقه ایجاد کنه. در این قسمت و چند برنامه آینده ارز و مرز به تبادلات اقتصادی و مراوده‌های تجاری میان ایران و ترکیه خواهیم پرداخت. مهمان ارزشمند برنامه ما که به صورت تلفنی با ما خواهند بود، آقای دکتر امیر نیکخواه هستند، کارشناس و مدرس صادرات که الان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر نیکخواه سلام عرض می‌کنم خدمتتون، متشکرم از اینکه با ما هستید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم اکبری و همه شنوندگان برنامه ارز و مرز. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید. ما معمولاً در برنامه ارز و مرز فرصت‌های مختلف تجاری، اقتصادی و صادراتی رو با کشورهای همسایه مورد بحث و بررسی قرار میدیم. این اولین برنامه هست که ما در خصوص مراودات تجاری و تبادلات اقتصادی میان ایران و ترکیه قرار هست با شنوندگان عزیزمون صحبت کنیم. طبق روال اول از آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور ترکیه صحبت کنیم تا انشاءالله بحث رو پیش ببریم.
خواهش میکنم. در مورد کشور ترکیه، اصلی‌ترین موضوعی که میشه بهش اشاره کرد توی فرهنگ مذاکره این است که ترک‌ها و سازمان‌های ترکیه و شرکت‌های خصوصی ترکیه نگاه کاملا سلسله مراتبی توی سازمان‌هاشون حکمفرماست.
بله.
یعنی فرآیند تصمیم‌گیری از رأس سازمان به عبارتی اتخاذ میشه. همین هم باعث شده که وقتی شما با شرکت‌های ترک مذاکره می‌کنید، نکته مهمی که باید در نظر بگیرید اینه که آیا شخصی که الان باهاش دارید مذاکره میکنید تصمیم گیرنده است یا خیر. به عبارتی اگر فکر میکنید که توی لیول های پایینتری سازمان ترکیه قرار داره، بدونید که تمام مذاکرات شما منتقل میشه به نفر اول سازمان و تصمیم گیری توسط اون شخص انجام میشه. نکته دیگه که خیلی مهم است توی تجارت با ترکا، پرهیز از هر گونه ابهام توی صحبت هاست. ترک ها پرهیز میکنن از شرایط مشکوک و از شرایطی که بر تجارت و مذاکرات حکم فرماست. اگر شفاف نباشه ترک ها قطعا خیلی رغبتی به ادامه گفتگو نخواهد داشت. بنابراین وقتی میخواید با ترک ها مذاکره کنید، قبل از جلستتون پرسش های احتمالی که احتمالا از شما خواهند پرسید رو بدونید چیه و پاسخ شفاف و واضحی برای اونا داشته باشید، چون اگر در خلال مذاکره پاسخ منطقی برای اونا نداشته باشید، ممکنه که خیلی توی مذاکره به مسیر مناسبی نرسید. نکته دیگه که میتونم در خصوص تجارت با ترک ها خدمت شما عرض کنم این که ترک ها خودشون شخصا ممکنه که توی جلسات دیر برسن، مخصوصا جلساتی که در ترکیه برگزار میشه، ولی اصلا انتظار ندارن که تجار خارجی که وارد اون کشور میشن دیر برسن. به عبارتی برای خودشون شاید وقت‌شناسی رو خیلی قائل نشن، ولی برای مهمانان خودشون به شدت این موضوع رو قائل هستن و اگر دیر به جلسه برسید ممکنه که خیلی نگاه حرفه‌ای به شما نداشته باشن. بهترین کار اینه با توجه به ترافیک که به طور مثال تو شهر استانبول حضور داره و امکان داره که دیر برسید، یک تماس تلفنی قبل از تاخیرتون هست و اطلاع رسانی در مورد این موضوع.
بله
نمیدونم چقدر تایم دارم، آیا میتونم در خصوص
بله میتونیم بله بله حتما توضیح کامل باشه، چون ما در این برنامه به آداب مذاکره و مزیت‌های تجاری میپردازیم. حالا اگر بله. موضوعی باقی موند حتما به برنامه‌های بعدی هم بحث رو خواهیم کرد.
نکته دیگه که در خصوص تجارت با ترک باید اشاره کنم اینه که وقتی دارید با یک ترک مذاکره میکنید، اینو در جریان باشید که شخص‌ها و اشخاص دارن با هم مذاکره میکنن، نه شرکت‌ها. یعنی باید ارتباطی که ایجاد بشه ارتباط بین اون دو نفر مذاکره کننده هستش. به عبارتی اگر شما یک شخص از تیم شما با یک شخص در ترکیه شروع کنه به مذاکره و در خلال مذاکره شخص تیم شما عوض بشه، دوباره باید جریان مذاکره از ابتدا اتفاق بیفته، چون اون رابطه‌ای که بین اون دو نفر ایجاد شد از بین رفته و شخص جدید دوباره باید شروع کنه اون فرآیند اعتمادسازی رو ایجاد کنه. به عبارتی ما همیشه به شرکت‌های ایرانی توصیه می‌کنیم که وقتی با ترک ها مذاکره میکنید نفر مذاکره کننده رو عوض نکنید. یا به طور مثال اگر شخصی توی ایران داره با تاجر ترک مذاکره میکنه، حالا نیاز به سفر حضوری به کشور ترکیه است، اون شخص حتما تو تیم مذاکره حضوری هم وجود داشته باشه. سعی کنید که توی جریان مذاکره با ترک ها از تعارض و اختلاف نظر به صورت جدی و در جمع پرهیز کنید. بهترین کار اینه که اختلاف نظرها رو بذارید توی ایمیل و مکاتبات شفاهی به طرف مقابل خودتون ابراز کنید، چون خیلی براشون جالب نیستش که توی ملاقات‌های حضوری به تعارضات و اختلاف نظرها به قول معروف بحث بشه. نکته دیگه این که شاید این یه مقدار جزئی تر باشه، ترک‌ها انتظار دارن که هم به طرف مدیران ترک انتظار دارن وقتی کسانی با لول پایین‌تر سازمانی وارد اتاقشون میشن دکمه کتشون بسته باشه. همین انتظار رو از مهمانان خارجی تو اولین جلسه هم دارن. یعنی ترجیحاً اگر با یک ترکیه‌ای دارید جلسه میذارید، تو جلسه اول موقع ورود به اتاق جلسه حتما دکمه کتتون بسته باشه، چون از دید اونها این یک حرکت کاملا حرفه‌ای هستش.
چه جالب آقای دکتر نیکخواه، خیلی وقتا همین نکات ریز خیلی بله. میتونه راهگشا باشه برای اینکه بله. در واقع اون پذیرش اولیه صورت بگیره. امیدوارم دوستان عزیزمون که شنونده برنامه ارز و مرز هستن به این نکات هرچند کوچک اما بسیار مؤثر توجه داشته باشن تا مذاکرات خوبی پیش رو داشته باشن. آقای دکتر با ما همراه باشید، یه بخش از برنامه رو بشنویم، باز هم با شما خواهیم بود. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه ارز و مرز از این به بعد پنج شنبه ها ساعت 8:30 شب تقدیم حضورتون میشه. قبلا ساعت 9:30 شب میتونستید شنونده این برنامه باشید. از این هفته پنج شنبه ها 8:30 شب رادیو اقتصاد ارز و مرز. در خصوص تبادلات اقتصادی و مراوده های تجاری میان ایران و ترکیه با شما عزیزان صحبت میکنیم. آقای دکتر امیر نیکخواه، کارشناس و مدرس صادرات، مهمان تلفنی برنامه ما هستند. آقای دکتر، نکته باقی مونده برای آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور ترکیه که اگر در واقع این مبحث رو تمام کنیم میخواییم به بحث مزیت‌های صادراتی به ترکیه بپردازیم.
خواهش میکنم. من چند تا نکته ریز دیگه هم خدمت شما عرض کنم. وقتی با ترکا مکاتبه میکنید، مکاتبه حالا ایمیلی، ترجیحاً مستر و میس رو در ابتدای نام خانوادگی شخص مورد نظر بذارید. ولی بعد از اینکه جلسات به سمت جلسات حضوری رفت، یعنی یه مقدار ارتباط نزدیکتر شد، خیلی ترکا عادت ندارن به استفاده از مستر یا میس یا همون آقا و خانم پیش از اسم و اسم کوچیک شما رو صدا میزنن و بهتر هست که شما هم اونا رو با اسم کوچیک صدا بزنید. اگر میخواد بین رسمی بودن و صمیمی بودن بمونید، بهتری کن اینه که بعد از اسم آقایون از کلمه بی استفاده کنید یا همون آقا، و بعد از اسم خانوما از کلمه خانم. به طور مثال اگر اسم بنده امیر باشه، منو صدا میکنه امیر بی، که این یه جورایی هم به طرف ترکتون هم میشناسونه که میفهمونه که شما با فرهنگ ترکا آشنا هستید. نکته دیگه که میخواستم خدمت شما عرض کنم اینه که ترکا خیلی تو جریان مذاکره عادت ندارن که اطلاعات رو به صورت کامل به طرف مقابلشون برسونن. چرا؟ چون حس میکنن اگر طرف مقابلشون به طور کامل از در جریان اطلاعات بازار هدف قرار بگیره، ممکن نقطه ضعفی برای طرف ترک حاصل بشه. بنابراین انتظار داشته باشید که خیلی بهتون اطلاعات ندن، و اگر هم بهتون اطلاعاتی دارن حتما دبل چک بکنید. چرا؟ چون ممکنه که صحت و دقت اون اطلاعات خیلی از طرف ترک رعایت نشده باشه. و در نهایت نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که خیلی ترک‌ها رو توی جریان مذاکره تحت فشار و ددلاین، حالا معادل فارسی ددلاین رو واقعا نمیدونم دقیقاً چی به ذهنم نمیاد، ولی برایشون ددلاین نذارید که تا فلان هفته یا تا فلان ماه باید پاسخ ما رو بدید. این یک عمل کاملا تهاجمی از سمت مذاکره کننده است، و ترک‌ها وقتی مواجه میشن با ددلاین حس می‌کنن طرف مقابلشون داره اونا تحت فشار قرار میده که زودتر تصمیم بگیره، و یه جوری فریب در مذاکره محسوب میکنن این موضوع رو. و در نهایت نکته مهم اینه که ترک‌ها خیلی عادت ندارن پای میز مذاکره خروجی رو به شما بدن یا تصمیم نهاییش رو به شما اعلام بکنن. ممکنه که در جریان یک مذاکره حضوری طرف ترک شما تصمیم نهایی خودش رو گرفته باشه پای همون میز مذاکره، ولی خیلی عادت نداره اونجا به شما اعلام کنه. ترجیحش اینه که بعد از اون جلسه در قالب یک تماس تلفنی یا در قالب یک ایمیل به شما پاسخ خودش رو اعلام بکنه. پس خیلی مجبورش نکنید که جلوی میز مذاکره به شما نظر نهاییش رو اعلام بکنه.
بسیار
مختصر و مفید نکات
خیلی خوب بود. خیلی متشکرم آقای دکتر نیکا. اما حالا از آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور ترکیه بگذریم. اینکه واقعا صادرات به کشور ترکیه چه مزیت‌هایی میتونه برای ما داشته باشه؟
عرضم به حضورتون، خب ترکیه به نوعی میشه گفت پل ارتباطی بین آسیا و اروپا هستش.
بله.
و با توجه به اینکه تجارت آزاد بین ترکیه و کشور اروپایی و حتی بخشی از کشورهای شمال آفریقا وجود داره، این عمل باعث میشه که کالاها به سهولت و تقریبا با تعرفه گمرکی پایین و حتی صفر از ترکیه به این کشورها ارسال بشه. بنابراین صادرات مجدد از ترکیه میتونه دروازه‌ای باشه برای تجار ایرانی به کشورهای اروپایی و همینطور شمال افریقا، و همینطور بحث تولید مشترک که تقریبا تو یکی دو سال اخیر بین ایرانی‌ها و ترک‌ها به وجود اومده، یه فرصتی رو ایجاد کرده که تحت شرایط تحریمی ایرانی‌ها بتونن از زیرساخت‌ها و بسترهای ترک‌ها برای تجارت بین‌الملل استفاده بکنن.
بسیار عالی. شرکای تجاری کشور ترکیه کیا هستن آقای دکتر نیکا؟
ببینید، اگر در خصوص کشورهایی که دارن از ترکیه الان جنس وارد می‌کنن صحبت بکنیم، کشورهای آلمان، بریتانیا، ایتالیا، عرب، امریکا، فرانسه، اسپانیا و هلند، اینا 8 کشور اول هستن که میبینید ایران خیلی جایگاهی نداره، و اروپایی نقش بسیار پررنگی رو همونطور که اشاره کردم توی بحث واردات از ترکیه ایفا میکنن. در خصوص صادرات، یعنی چه کشورهایی به ترکیه صادر کردن؟ روسیه، چین، آلمان، امریکا، ایتالیا، هند، فرانسه، کره و انگلستان و همینطور امارات جزو کشورهای ردیف بالا هستن. ایران خیلی نتونسته توی سالهای اخیر سهم آنچنانی از کشور همسایش داشته باشه، و عمدتاً بین 1-2% سهم رو به خودش اختصاص داده کشور ایران.
خیلی سهم بسیار پایینیه با توجه به در واقع فرصت‌هایی که در اختیار ما هست به لحاظ جغرافیایی و تقارب فرهنگی که ما با ترکیه داریم. امیدوارم از این فرصت خوب استفاده کنن بازرگانان عزیز ما. حالا راجع به این موضوع مفصل‌تر صحبت می‌کنیم. یه بخشی رو بشنویم آقای دکتر، برمیگردیم با شما گفتگو می‌کنیم.
ای بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شنوندگان برنامه ارزومه، این جان غلامعلی پیوسته بروجینی، مدیر عامل شرکت توسعه صادرات استان اصفهان و شرکت توسعه صادرات استان چهارمال بختیاری هستیم که با کمک کارگروه توسعه صادرات استانها تسهیل میکنیم کار صادرات را برای شرکت های زیرمجموعه و شرکت هایی که تو بخش صادرات فعالیت دارد. در زمینه ترکیه با فعالیت های زیادی داشتیم و به خاطر اینکه ترکیه توی زمینه صادرات از ما خیلی جلوتر هستن و تونستن فعالیت های خیلی زیادی کشورهای مختلف انجام بدن، به صورت خام مواد اولیه را از شرکت ما خریداری میکنن و میرن با صنایع بسته‌بندی قوی که تو ترکیه ایجاد میشه به کشورهای دیگه صادرات انجام میدن و چون حجم صادرات بالا هست تسهیلات زیادی برای اونا قائل میشن. مثلا روسیه یک بازار 500 میلیون دلاری واردات داره که سهم ایران زیر 0.5% و ترکیه بالای 30%. یه دلیل مهمش اینه که ترکا تونستن کریدور سبز بگیرن برای گمرک، یعنی ما توی شرایط یکسان با ترکیه ترکا حدود 3% گمرکی ورودی دارن و برای اجناس ایرانی حدود 18%. همین ما و تفاوت 15% توی شرایط یکسان باعث میشه که ترکا راحت‌تر بتونن مثلا به روسیه صادرات بیشتر انجام بده. چون زمینه های مواد غذایی خام مثل عسل، حتی میوه‌جات و خیلی از سبزیجات اینا رو از کشور ما خریداری میکنن و میرن توی ترکیه بسته‌بندی میکنن و به روسیه صادر میکنه، مثلا اروپا. یه دلیل موفق بودنشون وجود سندیکای صادراتی هست که ترکیه داره. سندیکای صادراتی باعث میشه که شرکت ها رو رتبه‌بندی بکنن و همه شرکت ها رو تقسیم بندی میکنن که مثلا شرکت های رتبه یک توی اروپا و روسیه صادرات انجام بدن، شرکت های درجه دو مثلا به ایران و قطر و درجه سه لول پایین‌تر مثل عراق و افغانستان شرکت های پایین‌تر به اونا صادرات انجام بدن. نوع قیمت را قیمت گذاری میکنن و به خاطر همین باعث میشه تمام شرکت ها تو بخش صادرات هم ارز باشن و مکمل هم دیگه قرار میکنن و قوی‌تر عمل میکنن. این نبود سندیکای صادراتی کشور ما باعث شده که مشکلات زیادی برای شرکت های ما درست بکنه. چرا که تمام شرکت های ایرانی همه توی روسیه با هم شرکت میکنن، توی عراق همه با هم میرن و توی عمان هم مثلا همه با هم میرن. این مشکل است و اون شرکت ها رتبه بندی نشده همه میرن در شرکت های ضعیف‌تر شرکت های قوی‌تر را تخفیف میکنن و مشکل میشه رو بخش صادرات. ما باید یه نظام هماهنگ این زمینه آماده بکنیم و بتونیم اون راههایی که ترک‌ها انجام دادن بابت بخش صادرات ما کشور خودمون اجرایی بشه که بتونیم قوی و قدرتمند از این منابعی که داریم استفاده بکنیم. ما ارزان‌ترین کشور دنیا هستیم به خاطر منابع ارزی، به خاطر نیروی انسانی ارزان قیمت و مواد اولیه ارزان قیمت و انرژی ارزان. پس ما خوب میتونیم رقابت بکنیم، فقط باید راه را باز کنیم با شرایط شرکت‌هایی که درست شده برای کشور. ما هم که مساله ساختمانی خوب میتونیم الان توی شرایطی هستیم که چون اختلاف ارزمون زیاد هست تو بخش ده. ما هم که مواد غذایی میتونیم مهم و خوب صادرات انجام بدیم و هم که مساله ساختمانی مثلا سنگ، حاشیه، سرامیک هست که مثلا خوب میشه به ترکیه صادرات انجام داد. یه مواد غذایی که از جمله سبزیجات هست مثل فلفل دلمه، میوه جات هست، اصلا چیزی خوب میشه به کشور ترکیه صادرات هست.
شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. در خصوص تبادلات اقتصادی و مراوده های تجاری میان ایران و ترکیه با هم صحبت میکنیم. صحبت های مدیر توسعه صادرات استان اصفهان رو به اتفاق شنیدیم. آقای دکتر نیکخواه، صحبتی دارید در خصوص فرمایشات این دوست عزیزمون؟
عرضم به حضورتون که بخش از مطالب ایشون که کاملا درست هست. خب ترکا واقعا توی مخصوصا دولت ترکیه تو بحث توسعه صادرات خب خیلی قوی کار میکنه. مرکزی وجود داره به اسم مرکز تجارت ترکیه در امریکا که با حمایت اتحادیه اتاقها و بورسای این کشور یا همون TOBB توی امریکا احداث شده و کارش فقط یه چیزه، توسعه تجارت کشور تولید در کشور امریکا توی رسته های مختلف. ما همچین چیزهایی رو خیلی نداریم توی کشورها دیگه. خب بخشم واقعا برمیگرده به موضوع تحریم ها. ولی یک نکته که ایشون اشاره کرده ما خیلی موافق نبودم، اونم اینه که شرکت های کوچیک کار شرکت های بزرگ رو خراب میکنن یه وقتی. من خیلی به این موضوع قائل نیستم. الان شرکت های کوچکتر ایرانی شرایط صادراتی بهتری دارن، اونم به دلیل فقط یه چیزه، بهای تمام شده کمتره. الان یک تولید کننده روغن موتوری که 20 تا 30 تا 40 تا پرسنل داره نسبت به شرکت تولید کننده روغن موتوری که 500 تا پرسنل داره، بهای تمام شدهش کمتره. بچا همشون از پتروشیمی دارن خرید میکنن و یه مواد اولیه هم دارن، خیلی از نظر کیفی ممکنه تفاوتی وجود نداشته باشن. اینجا فقط بحث قیمته، بحث رقابت قیمتی که ممکنه که بله شرکت کوچیکتر پیشی بگیره از شرکت بزرگتر تو حوزه صادرات. و یه مقدار نباید نگاهمون به سایز شرکت ها باشه، اینکه شرکت ها برای صادراتشون چه کردن، چه زیر ساختی، چه نظر قیمت، چه نظر کیفیت، اون الان مهمه و حرف اول رو توی بازار صادراتی میزنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر نیکخواه. ما 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم راجع به محورهایی که امشب در برنامه گفتگو کردیم، مثل آداب مذاکره و فرهنگ مصرف، مزیت‌های صادراتی و شرکای تجاری. اگر مطلبی باقی مونده بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من فقط یه نکته رو می‌خوام اشاره کنم. یه نگاهی اگه بندازیم به صادرات کشور ترکیه، می‌بینیم که صادرات ترکیه توی سال 2016 تقریباً 150 میلیارد دلار بوده. توی 2017 164 میلیارد دلار، توی 2018 177 میلیارد دلار و تو سال 2019 180 میلیارد دلار. این نشون میده که روند صعودی صادرات خودش رو توی این سالها طی کرده کشور ترکیه. وقتی می واکاوی میکنیم که چه میشه که یک کشور توی 4 سال تونسته رشد صادراتی خودش رو حفظ کنه، دو تا نکته خیلی مهم هستش. یه نکته که همونطور که عرض کردم و دوست عزیزمون هم اشاره کردن، دولت خیلی خوب در کنار تجار ترک وامیسته. توی بحث نمایشگاه های بین المللی خود دولت ترکیه میره از طریق سوبسید هایی که ارائه میده فضای نمایشگاهی خوبی رو، یا به قول خودمون حال رو، اختصاص میده به شرکت های ترک. و همین هم باعث میشه که وقتی شما وارد یک نمایشگاه بین المللی میشید میفهمید که حال ترکیه کجا هست، شرکت ها رو به صورت طبقه بندی شده و بر اساس صنایع پیدا میکنید و یه اثر بخشی خوبی داره اون نمایشگاه برای تاجر ترک، برعکس نمایشگاهی که ایرانی‌ها شرکت میکنن. ایرانی‌ها اصولا تو نمایشگاه شرکت میکنن، وقتی برمیگردیم میگیم آیا کاسب شدی از این نمایشگاه، اکثرا و عمدتا میگن نه و خیلی فیدبک آنچنانی ممکن نداشته باشن. این یه مورد هست، حمایت دولتی. یه مورد دیگه، اتحادیه‌های بسیار قوی هست که ترک‌ها دارن. یعنی ترک‌ها تو بحث اتحادیه و سندیکا خیلی قدرتمند عمل میکنن. به طور مثال توی یک صنعت مشخص شرکت‌ها توی یک اتحادیه به این نقطه نظر میرسن که چه محصولی رو با چه کیفیتی و با چه قیمتی برای چه بازاری تولید کنن و تهیه کنن. این اتحادی که بین شرکت‌های خصوصی ایجاد میشه توی ترکیه باعث میشه که خیلی وقتا هزینه‌هاشون هم کاهش پیدا کنه. به طور مثال وقتی می‌خوان یه تحقیقات بازاری تو صنعت، به طور مثال مواد غذایی، توی کشور بریتانیا انجام بدن، این تحقیقات توسط اتحادیه انجام میشه و این باعث میشه هزینه‌های اون تحقیقات بازار بین شرکت‌های عضو اون اتحادیه شیر بشه. به عبارتی همه اونا به اون تحقیقات دست پیدا میکنن ولی هر کدوم بخشی از اون هزینه رو دارن. ما همچین رویکردهایی رو توی اتحادیه‌های ایرانی نمیبینیم و شرکت‌ها به صورت فردی وارد مارکت میشن که این هم هزینه رو بیشتر میکنه، هم این باعث میشه که نتونن از تجربیات موفق شرکت‌های همدیگه استفاده کنم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نیکخواه. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم در خدمتتون باشیم، از دانشتون و تجربتون استفاده کنیم. سپاسگزارم از شما. متشکرم از اینکه با برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد همراه بودید. هفته آینده در خصوص مراودات تجاری ایران و ترکیه با شما عزیزان صحبت میکنیم. هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی که در خصوص برنامه دارید لطفاً حتما با سامانه پیامک 30367 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید. هفته آینده پنج شنبه 8:30 شب برای موج FM ردیف 98 مگاهرتز با شما خواهیم بود با ارز و مرز رادیو اقتصاد. شب بخیر و خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
راه پیشرفت. یک نکته دیگر در باب سند هست و او تبیین سنده که حالا اونطور که حالا به من گزارش شده، من چون خودم تو بدنه آموزش پرورش که حضور ندارم، لیکن گزارش هایی که ما میرسه در بسیاری از جاها اصلا خبر ندارن از این سند تحول. ما میگیم سند تحول، بنده سالهای متعدد رو سند تحول تکیه کردم. اون مدیر فلان بخش میشنو به سند تحول، نمیدونه سند تحول چی. خب این نمیشه. وقتی که ندانست، دل او آشنا نشد، انگیزه پیدا نمیکنه. بایستی این تبیین بشه، نه فقط برای مدیران، برای کارکنان و عمده، حتی برای معلمین. معلمین بفهمن این سند چیه و سند رو جوری باید تنظیم بکنید که جذاب باشه برای همه اینها که نگاه کنن، یاد بگیرن، بفهمن. این هم این حرف اصلی بنده در واقع همین، درباره این مسئله سند تحول و این خصوصیاتی بود که عرض شد. چند تا نکته دیگه هم میخوام عرض بکنم. نکته اول در باب معلمه. در نظام آموزش پرورش هیچ عنصری به قدر معلم تأثیر نداره. معلم تعیین کننده است. در واقع در این لشکر عظیم فرهنگی که شما هستید، مجموعه آموزش پرورش، این چندین میلیون افسرانی که ادعا رو و مجموعه ها رو اداره میکنن، همین معلمی هم. که هر معلمی کار خاصی بر عهده‌اش هست و کار رو داره انجام میده، جمعی رو داره در واقع پیش میبره. در حقیقت معلمین افسران سپاه پیشرفت کشور، چون آموزش پرورش وسیله پیشرفت کشور. معلمین در حقیقت به معنای واقعی کلمه، نه به عنوان تعارف، افسران سپاه پیشرفت این کشور معلمین عزیز ما هست. خب ما باید از شأن معلم و نقش معلم صیانت کنیم. کی صیانت بکنه؟ در درجه اول خود معلمین. یعنی معلم توجه کنه و بدانه که آینده کشور متأثر از همت او و حکمت اوست. بدانه که کاری که او داره الان سر کلاس انجام میده، مخاطبش هر کی میخواد باشه، از کودک خردسال تا یه جوان 17-18 ساله، او داره در واقع آینده کشور رو میسازه. هر معلمی باید این رو احساس بکنه. این به او اعتماد به نفس میده، به او امید میده و به او انگیزه میده که بتوانه خوب کار خودش رو انجام بده، شأن خودش رو بالا بدونه.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
همگام با غرور ایرانی، همصدا با خودباوری ملی، اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی، شکوفایی ایرانی، ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.